تجاوزات رژیم صهیونیستی به مساجد فلسطین اشغالی از سال 1948 میلادی. ابراهیم عبدالکریم، مترجم علی زاهدپور. چکیده. پژوهش حاضر روند هتک حرمت و تخریب مساجد فلسطین به دست رژیم صهیونیستی را از سال 1948 میلادی به بعد بیان می کند. سپس از دستاندازی مقامات اسرائیلی بر بسیاری از مساجد و ساختمانهای وقفی دیگر سخن می گوید. این دستاندازی با هدف تغییر کاربری و یا تخریب آنها از سوی نهادهای صهیونیستی و شهرک‌های یهودی نشین صورت گرفته و می گیرد. بخش بعدی پژوهش نمونه های مستند از موارد تجاوزات رژیم صهیونیستی به مساجد موجود در شهرها و مناطق فلسطینی را ارائه می کند. این مساجد و اماکن مذهبی به ترتیب جغرافیایی از شمال و ساحل دریای مدیترانه تا وسط فلسطین اشغالی و نهایتاً منطقه نقب در جنوب این کشور فهرست شده است. این مقاله درباره برخی مساجد به تفصیل سخن می گوید، چرا که نماد روشنی از چالش تلخ کنونی میان عرب‌های داخل فلسطین اشغالی و رژیم صهیونیستی است. چالشی در راستای دفاع از هویت عربی اسلامی فلسطین که آزادسازی املاک اوقاف اسلامی پیروزی مهمی در این عرصه به شمار می‌رود. مقدمه. در راستای تلاش‌های صهیونیستی که از سال 1948 میلادی با هدف از بین بردن هویت اسلامی و عربی مناطق اشغالی فلسطین صورت گرفته است، مساجد فلسطین اشغالی که نماد حضور عرب‌های مسلمان و اصالت آنان در سرزمینشان است، به شکل‌های مختلف هتک حرمت شدند. حالانکه این بناها نه فقط به خاطر مکان عبادت بودنشان دارای اهمیتند، که به سبب وقفی و تاریخی بودنشان نیز باید از گزند تغییرات مصون بمانند. 1. اطلاعات اجمالی از تخریب‌ها. در خلال جنگ 1948 میلادی، مساجد فلسطین هدف هجوم و تخریب صهیونیست‌ها قرار گرفت و بر اثر بمباران توپخانه و عملیات انفجاری به ده‌ها باب از آنها در شهرها و روستاهای فلسطین خسارات سنگین وارد شد. امری که نشان دهنده کینه صهیونیست‌ها از نمادهای اسلامی این سرزمین است. روند تخریب عبادتگاه‌های اسلامی که از حملات 1948 در امان مانده بودند، در سالهای بعد ادامه یافت. در نتیجه از 313 مسجد واقع در منطقه تحت تصرف رژیم صهیونیستی تنها حدود 200 باب سالم ماند. مقامات صهیونیستی با محو خرابه‌های باقی مانده از روستاهای عربی ویران، این روستاها را به طور کامل از میان برداشتند، به طوری که تا ماه تشرین ثانی نوامبر سال 1953 میلادی 161 روستای عربی به طور کامل از صفحه روزگار محو شد. با فرارسیدن نیمه نخست دهه 60، صهیونیست‌ها آخرین مرحله از پاکسازی مناطق اشغالی را با شعار پاک کردن مناظر طبیعی اسرائیل آغاز کردند و آنچه از نشانه‌های آن روستاها و شهرها و به قول آنها صحنه‌های ناهنجار باقی مانده بود کاملاً از بین بردند. روزنامه‌های صهیونیستی در تابستان 1965 از سلسله اقداماتی برای محو روستاهای عربی پرده برداشتند که با هدف از بین بردن هر گونه نشانه عربیت سرزمین‌های اشغالی صورت می‌گیرد. این اقدامات تحت پوشش پروژه‌های زیباسازی برای جلب جهانگردان بود. در این خصوص روزنامه هارتس در 13/8/1965 نوشت: دائره اراضی اسرائیل تصمیم گرفته است بقایای همه روستاهای عربی متروک در سراسر کشور را از بین ببرد. این کار البته شاید سبب دیگری هم داشت و آن اینکه شمار کسانی که از روستاهای خود کوچ داده شده اند و در دیگر نقاط اسرائیل سکنا گزیده اند بسیار است و بیشینه آنها با دیدن روستاهای سابق و منازل مسکونیشان که از دسترسشان به دور است اندوهگین می شوند و حسرت آن را می خورند. این امر سبب شده که مقامات اسرائیلی معتقد شوند با از بین بردن این روستاها صاحبان اصلی دیگر به یاد آنها نخواهند افتاد. باز روزنامه هارتس در 6/9/1966 میلادی اخباری را در همین موضوع منتشر کرد. این روزنامه در مقاله‌ای با عنوان تداوم انهدام روستاهای متروک نوشت: انهدام این روستاها که در سال 1965 متوقف شد دوباره از سر گرفته شده است. از این روست که روستای روبین نبی در نزدیکی مرزهای لبنان تخریب و ساختمانهای آن نیز با بولدوزر صاف شد. در آن روزها پس از نشر این مطالب عضو عربی کنیسه پارلمان اسرائیل توفیق توبا پرسش‌هایی را خطاب به نخست وزیر وقت اسرائیل لیفی اشکول درباره گزارش این روزنامه مطرح ساخت. پرسش‌ها این بود: آیا نخست وزیر از تصمیم مدیر دائره اراضی اسرائیل مبنی بر منهدم کردن روستاهای عربی متروک و سپس صاف کردن آنها به گونه‌ای که هیچ اثری از آنها باقی نماند آگاه است؟ وجود این روستاهای مهجور و نیز خانه‌های آنها چه زیانی دارد که چنین تصمیمی برای محو کلی آنها گرفته شده است؟ آیا نخست وزیر آمادگی دارد در این تصمیم مدیر دائره اراضی اسرائیل بازنگری کرده آن را لغو کند و از محو روستاهای عربی متروک جلوگیری کند؟ پس از طرح این پرسش‌ها و به طور دقیق در 6/2/1967 میلادی اشکول چنین پاسخ گفت: هیچ هدف سیاسی در پشت سیاست محو منازل متروک در روستاها وجود ندارد، به ویژه آنکه ما از اماکن مقدس نگهداری می‌کنیم. و اما در خصوص سه پرسش فوق، پرسش نخست بله، پرسش دوم این مسئله با سیاست توسعه و احیای خرابی‌ها که هر دولتی آن را در پیش می‌گیرد در تضاد است. پرسش سوم پاسخ منفی است. دو، دست‌اندازی‌ها و تجاوزات. با تسلط مقامات صهیونیستی بر سرزمین‌ها و املاک وابسته به اوقاف اسلامی در فلسطین، مساجد بیشماری به دستگاه‌های مختلف واگذار شد و آنها نیز با تغییر کاربری از این ساختمان‌ها برای فعالیت‌های خود استفاده کردند و البته به آنها بی‌حرمتی‌ها شد. بسیاری از آنها را ساکنان یهودی و سازمان‌های صهیونیستی به عنوان رستوران، مشروب فروشی، کاباره، موزه، اماکن سیاحتی، کنیسه، آغل حیوانات و موارد دیگر مورد استفاده قرار دادند. در پاره موارد نیز ساختمان‌های مساجد متروک مکان‌هایی برای بزهکاران یهودی شد. بر اساس آمارهای میرون بنفنیستی، معاون سابق شهردار قدس اشغالی و مسئول پژوهش‌های مربوط به فلسطین، دست کم 90 مکان اسلامی در کشور بعد از برپایی رژیم صهیونیستی در سال 1948 بلا استفاده ماند یا تغییر کاربری یافت. بر اساس تحقیق شیخ کامل ریان، رئیس جمعیت الاقصا لرعایت الاوقاف الاسلامیه، اسرائیل تا کنون بر 1,600,000 دونم از املاک وقفی دست انداخته، 1,200 مسجد را منهدم کرده، 50 مسجد را به کنیسه تبدیل کرده و 50 مکان اسلامی را با تغییر نام آنها به عبادتگاه‌های یهودیان متعصب اختصاص داده است. به عنوان مثال، مسجد شیخ سمعان در نزدیکی قلقلیه امروزه به کنیسه شمعون ابن یعقوب تغییر نام داده و شناخته می شود. خلاصه آنکه وضعیت اماکن مقدس اسلامی در فلسطین وضعیتی نگران کننده و تأسف بار یافته است، به گونه ای که می توان گفت عملیات ترور این اماکن به معنای واقعی خود، به ویژه پس از اعلان جنگ مقامات صهیونیستی بر ضد این اماکن و دارایی خود دانستن آنها، نیز جدال با عرب‌های فلسطینی ساکن فلسطین اشغالی و از بین بردن دینشان با جدیت دنبال می‌شود. روشن است که این جنگ صهیونیستی در راستای روند یهودی سازی فلسطین صورت می‌گیرد، روندی که سبب کوچاندن شهروندان اصلی عرب از سرزمین‌های خود و جایگزین کردن یهودیان مهاجر شده است. نیازی هم به گفتن نیست که پس از کوچاندن این شهروندان، روند دستاندازی بر اوقاف و در ضمن آن عبادتگاه ها و مساجد به طور خودکار صورت می گیرد. قابل توجه آن که بیشتر مساجد باقی مانده در نقشه کلان اماکن مقدس فلسطین گنجانده نشده اند. این مساجد پس از تعمیر و از بین بردن همه آثار دینی اسلامی به عبادتگاه های یهودی و مسیحی تبدیل می شود. طبیعی است که مندرج نکردن این مساجد در نقشه کلان سبب رسمیت نیافتن آنها شده، مانع از آن می‌گردد که مسلمانان بتوانند آنها را ترمیم کنند. به هر حال در راستای ارائه تصویری از وضعیت گذشته و کنونی اماکن مذهبی مسلمانان و مساجد در فلسطین اشغالی و نیز آسیب‌هایی که به هر کدام وارد شده است، در این مقاله بر روی برخی از شهرها و روستاها تمرکز شده است. تذکر این نکته هم ضروری است که تمام روستاهایی که صهیونیست‌ها منهدم کردند دارای مساجد کوچکی از دوران‌های مختلف بوده که همه آنها از بین رفته و در این پژوهش از آنها یاد نشده است. 1. صفد. پیش از سال 1948 در بیش از 15 مسجد این شهر نماز برپا می شد. اما پس از افتادن این شهر در چنگال اشغالگران صهیونیست، روند یهودی سازی گسترده آن شکل گرفت و شهری کاملا یهودی شد، زیرا تمام عربهای ساکن آن کوچانده شدند و صهیونیست ها بر مساجد و خانه ها و اراضی آن چنگ انداختند. از آن به بعد در هیچ یک از این 15 مسجد نمازی برگزار نشد که هیچ، همگی در اختیار یهودیان قرار گرفت. اینک فهرستی از این مساجد و خساراتی که بدان وارد شد ذکر می گردند. الف الجامع الاحمر، مسجد جامع سرخ. نام این مسجد به سبب سنگ قرمز صیقلی تعبیه شده در آن است. ملک ظاهر بیبرس در سال 674 قمری مطابق با 1275 میلادی آن را بنا نهاد. از این رو جامع الظاهر بیبرس هم نامیده شده است. این مسجد دارالعلم اصلی شهر بود. سفرنامه نویس ترک اولیا چلپی در برابر عظمت این مسجد حیران شده بود. وی در سفرنامه‌اش گفته است که پوشش بیرونی گنبد مسجد و سر مناره ها از سرب است. ساختمان این مسجد تا سال 1948 نسبتاً سالم مانده بود که بعد از آن صهیونیست‌ها با ترمیم آن مسجد را به کنیسه یهودی تبدیل کردند و همه آثار دینی و اسلامی بارز آن از بین رفت، به گونه‌ای که یهودیان می‌پندارند از قدیم کنیسه بوده است. الجامع الجوکنداری، این مسجد در حارت الاکراد واقع شده و از مساجد مملوکی قدیمی است. این مسجد بعد از جنگ 1948 تخریب شد. الجامع الیونسی، معروف به الجامع الکبیر یا جامع دارالحکومه یا جامع السوق، بزرگترین مسجد صفد بوده است. در اواخر دوره عثمانی به سال 1318 قمری مطابق با 1900 میلادی ساخته شد و اکنون صهیونیست ها آن را به موزه گالری تبدیل کرده، در آن مجسمه و تابلوهای نقاشی به نمایش گذاشته می شود و جهانگردان و هنرمندان از آن بازدید می کنند. در نوشته های صهیونیستی با تحریف پیشینه مسجد آن را ساختمانی قدیمی ذکر کردند. جامع السواوین، معروف به جامع الشیخ عیسی یا جامع السویقه، از مساجد قدیمی صفد که صهیونیست ها آن را منهدم کردند و تنها یک مناره آن را باقی گذاشتند. جامع الشیخ نعمه در نزدیکی قصر حاکم عثمانی در سوق السلطان، ساختمانی مربع شکل که هر ضلع آن تقریبا 15 متر طول دارد، گنبدی عالی دارد و در آن نماز جمعه برگزار می شده است. دیوارهای آن پوشیده از مرمر و کاشی است. این مسجد را حاج یاقوت ابن عبدالله در سال 984 قمری مطابق با 1576 میلادی بنا نهاد. شیخ نعمت که مسجد منصوب به اوست در بیرون ورودی جنوبی مسجد مدفون است. اکنون صهیونیست ها آن را با تغییر کاربری به یهودی ها سپردند. جامع الامیر فیروز در سده 8 پیش از سال 727 قمری مطابق با 1326 میلادی به دستور امیر نجم الدین فیروز یکی از امرای نقاره خانه صفد تأسیس شد. موقوفات زیادی هم داشت ولی صهیونیست ها آن را منهدم کردند. مساجد دیگر که در صفد منهدم شدند یا کاربری دیگر پیدا کردند. جامع سیدنا یعقوب که به جامع اشعرت شریفه نیز معروف است. جامع الغار که تبدیل به کنیسه شد. جامع خفاجه که به جامع حارت الجوره هم معروف بود و در ورودی شهر قرار داشت. این مسجد نیز به کنیسه تبدیل شد. الجامع المعلق نزدیک جامع الشیخ نعمه، الجامع الانسی که به جامع الشهدا، جامع الاربعین و اثر و تاها نیز معروف بود و در غرب صفد قرار داشت. جامع الحمام الانبری که از ظاهر بیبرز در سال 674 قمری مطابق با 1276 میلادی آن را ساخت. جامع ابن ابوالخیر که بانی آن یکی از ساکنان صفد در سده 8 هجری بود. جامع امیر احمد ابن علی ابن صبح کردی دمشقی که در سال 753 قمری مطابق با 1352 میلادی بنا شده بود. مسجد مقام یعقوب که به کنیسه تبدیل شد. مسجد قلعه که به ساختمان‌های شهرداری تغییر کاربری یافت. مسجد سویقه. این مسجد که در یکی از ورودی‌های شهر صفد واقع بود، برای احداث یک خیابان اصلی تخریب شد و تنها مناره آن باقی ماند. این مناره را هم یکی از یهودیان متعصب بیش از 3 بار قصد داشت تخریب کند که مؤسسه الاقصی لاعمار المقدسات الاسلامیه مانع از آن شد و نگهبان شب برای آن تعیین کرد. نگهبان شبی هم یک یهودی متعصب به نام جبرئیل مارزیل را بازداشت کرد که با در دست داشتن وسایل تخریب قصد منهدم کردن مناره را داشت. وی به پلیس تحویل شد، اما پلیس او را آزاد کرد و پرونده را هم مختوم کرد. مؤسسه درخواست تجدید نظری را ارائه کرد، اما در 3/1/2001 میلادی از دادستانی صفد ابلاغیه‌ای به مؤسسه رسید مبنی بر آنکه تجدید نظر پذیرفته نیست. برخی از مساجد روستاهای تابعه شهر صفد. مسجد عین الزیتون. این مسجد 2 طبقه با مساحت 2340 متر مربع در روستای عین الزیتون در 1.5 کیلومتری صفد واقع شده است. در سال 1948 میلادی اهالی این روستا مجبور به ترک خانه‌های خود شدند. سپس طبقه اول مسجد به آغل حیوانات تبدیل شد و طبقه دوم هم مکان آلات و ابزار کشاورزی. در سالگرد 56 جنگ 1948 مؤسسه الاقصی خبردار شد که به مسجد تعرض جدیدی شده است. برخی از اعضای مؤسسه و کادر مهندسی آن سریعاً به این روستا رفتند تا مسجد را از نزدیک ببینند. آنان دیدند که تجاوزکاران اسرائیلی بار دیگر حرمت این مسجد را هدر کردند، بدین صورت که یک کشاورز اسرائیلی چند آغل و کاهدان جدید ساخته و به این هم اکتفا نکردند و برخی از یهودیان آخرین بقایای منبر مسجد را خراب کرده، سنگ ویژه‌ای را که بر آن اسم مسجد و تاریخ ساخت آن حک شده بود در آورده اند و در جای جای دیوارهای بیرونی مسجد نوشته های عبری حک کرده اند. 2 مسجد متروک در روستای جوب یوسف. بر روی این روستا کیبوتس، شهرک یهودی نشین عمیاد، بنا شده است. مسجدی در روستای الخالصه که شهرک یهودی نشین کریات شمونه بنا شده و اکنون مسجد به موزه این شهرک تبدیل شده است. 2. تبریه. در راستای اقدامات یهودی سازی که شهر تبریه را هم شامل شده است، همه ساکنان عرب این شهر در جنگ سال 1948 میلادی کوچانده شدند و مساجد این شهر نیز یا تخریب شدند و یا تغییر کاربری یافتند. برخی از مهمترین مساجد این شهر عبارتند از الجامع الکبیر، مسجد بزرگ جامعه. این مسجد را ظاهر عمر زیدانی، یکی از مسلمانانی که در سده 12 هجری با اشغالگران عثمانی مبارزه کرد و علیه آنان قیام نمود، به سال 1156 قمری مطابق با 1743 میلادی بنا کرده است. این مسجد به الجامع الزیدانی یا الجامع الفوقانی نیز معروف است. این مسجد در محله شمالی تبریه واقع است و تا امروز نیز پابرجاست، اما مقامات صهیونیستی با بستن در آن نه اجازه می‌دهند در آنجا نماز برگزار شود و نه مسجد تعمیر کردند. جامع الجسر در محله جنوبی شهر. این مسجد بنایی قدیمی است که در سال 1280 قمری مطابق با 1863 میلادی تجدید بنا شد و اکنون صهیونیست‌ها آن را به موزه شهر تبدیل کردند. مسجد البحر. شهرداری تبریه این مسجد را برای تبدیل آن به موزه تعمیر کرد، ولی افتتاح نشد و متروک گذاشته شد. روز 6/2/2000 میلادی یک یهودی آن را به آتش کشید. شهرداری اقدامی برای تعمیر آن نکرد و آن را بسته نگه داشت و از نزدیکی مسلمانان به آن جلوگیری کرد. به گفته مدیر جمعیت الاقصی، با تصمیم دادگاه تبریه یک معتاد در این مسجد سکونت گزید. وی اقدام به آلوده کردن مسجد کرد و در وسط روز آن را آتش زد. پلیس در گزارش خود وی را دیوانه خواند. سپس جمعیت الاقصی از این مسجد بازدید کرد و پس از آنکه فهمید یک معتاد در این مسجد سکونت دارد و مدعی است که بنابر تصمیم دادگاه تبریه در آنجا اقامت دارد، نامه‌ای به شهرداری تبریه و وزیر ادیان اسرائیل نوشت و خواستار طرد این شخص از مسجد شد، چرا که وی مسجد را به مرکزی برای مصرف مواد و مشروبات الکلی تبدیل کرده است. همچنین شکایتی را هم به پلیس تبریه تسلیم کرده. به دنبال این واقعه بسیاری از مسلمانان شمال و مرکز فلسطین به این مکان آمدند و اصلاحاتی را در مسجد انجام دادند. اما یک هفته بعد دیدند درهای ساختمان با سنگ مسدود شده و بر روی پشت بام آن هم نرده‌های آهنی گذاشته شده است. از این رو مجبور شدند نماز جمعه را در خیابان برپا کنند. در 18 سه 2000 میلادی میان مسلمانان و یهودیان در تبریه درگیری شدیدی رخ داد. این درگیری به دنبال اجازه مقامات دولتی به مسلمانان برای برپایی نماز در زمین‌های موسوم به زمین‌های دولتی و مخالفت ساکنان یهودی تبریه با این تصمیم رخ داد. بعدها هم برخی از یهودیان با پر کردن مسجد از تایر ماشین آن را به آتش کشیدند. مسجد العمری، یکی از ساکنان یهودی شهر تبریه، در حزیران جوان 2004 میلادی در حالی که پارچه آغشته به بنزین در دست داشت به سوی مسجد آمد و فریاد زد: این مسجد را به آتش خواهم کشید. نمی خواهم عرب و مسلمانی را جلوی چشمانم ببینم. همشان را می سوزانم. این مسجد بیچاره را چند رهگذر و دوستان این شخص نجات دادند. آنها به دنبال او دویدند و قبل از آنکه مقصود خود را پیدا کند از مسجد بیرونش آوردند. عبدالمالک دهامشه، نماینده این شهر، از نخست وزیر آریل شارون در خصوص تلاش برای به آتش کشیدن مسجد العمری و اقدامات مخرب پیش از آن و مسجد البحر سوال کرد، اما این پرسش وی هم مانند بقیه پرسش ها بی پاسخ ماند. یعنی آنکه مقامات رژیم صهیونیستی نیز با این گونه اقدامات موافقند. مسجد اصلی شهر بر گرداگرد آن مجتمع تجاری و تفریحی یهودی بزرگی ساخته شد تا از انظار پنهان بماند و در زمان مناسب تخریب شود. در همین مجتمع یکی از یهودیان یک باب مشروب فروشی باز کرد و اسم آن را بار همسجد گذاشت، ولی در برابر اعتراض مسلمانان نام آن تغییر یافت. از مساجد روستاهای تابعه تبریه که مورد تجاوز قرار گرفتند میتوان از مسجد روستای هتین نام برد. دائره اراضی اسرائیل بر این مسجد دست گذاشت که به سبب تخریب‌های وارد بر آن و اجازه ندادن برای استفاده از مسجد تنها چند دیوار از آن باقی مانده است. منبر این مسجد را نیز از بین بردند و دیگر چیزی که نشانگر هویت مسجد باشد وجود ندارد. خود فضای مسجد هم آغل گاوهای ساکنان شهرک یهودی نشین مجاور هتین، یعنی کفر زیتیم شده است. مسلمانان در سال 1991 میلادی تصمیم به ترمیم آن گرفتند، اما مقامات به بهانه آنکه مسجد در یک محوطه ممنوعه نظامی واقع شده مانع از آن شدند. 3. بیسان مسجد الفاروقی. تاریخ ساخت این مسجد چنان که ابوالحسن علی ابن ابی بکر هروی متوفا به سال 611 قمری مطابق با 1214 میلادی در سفرنامه خیش با عنوان الاشارات الی معرفت زیارات آورده است، به دوره خلیفه دوم عمر ابن خطاب باز می‌گردد. از این رو آن را فاروقی می‌نامند. یک کتیبه سنگی بر بالای محراب مسجد نشان می‌دهد که مسجد در سال 190 هجری قمری مطابق با 806 میلادی تعمیر شده است. در سال 1882 میلادی هم به دستور سلطان عبدالحمید ثانی تجدید بنا شد. در محراب مسجد نوشته‌هایی از دوره عثمانی نیز وجود دارد. در دوران قیمومیت بریتانیا بر فلسطین، المجلس الاسلامی الاعلا چندین بار این مسجد را بازسازی کرد. پس از شکست فلسطینیان و کوچ اجباری اهالی بیسان، به ساحت این مسجد چندین بار تعرض شد. بار نخست اقدام شهرداری بیسان در تبدیل این مسجد به موزه بود که از سال 1949 تا 1986 به عنوان موزه استفاده می شد. در این سال بر اثر عدم اهتمام به تعمیر آن، مسجد دیگر مکان مناسبی برای موزه نبود. از این رو به مخزن آثار باستانی کشف شده در بیسان تبدیل شد که سازمان میراث باستانی و الجامعة العبریه به عنوان ناظر آن مشخص شدند و هزاران کارتون از آثار باستانی کشف شده در بیسان در آنجا نگهداری می شد. در 10 سه 2004 میلادی دستان جنایتکار این مسجد را به آتش کشید که بر اثر آن سقف مسجد فرو ریخت. وجود کارتون‌های متعدد هم در گسترش آتش بی تأثیر نبود. جمعیت الاقصی لرعایت الاوقاف و المقدسات الاسلامیه بیانیه‌ای در این خصوص صادر کرد که در آن آمده است وضعیت مسجد فاروقی در بیسان نماد وضعیت کنونی مقدسات ما و به ویژه مساجد ماست. تبدیل مسجد به موزه یا مخزن هتک حرمت آشکار به مقدسات و احساسات مسلمانان است. فاجعه به این محدود نمی شود که مقامات محلی مانع آن می شوند که مسلمانان به ترمیم مساجد خود اقدام کنند. آنکه واقعا تأسف آور است، انکار هویت ساختمان‌های اسلامی توسط شهرداری بیسان، میراث باستانی و الجامعة العبریه است، چرا که در بیانیه صادره از سوی مقامات محلی درباره واقعه آتش‌سوزی هیچ اشاره‌ای نشده که این ساختمان مسجد بوده است، بلکه آن را ساختمانی تاریخی مربوط به قرن 8 میلادی می‌دانند. این نادیده گرفتن حافظه زمین و انسان از نظر بی احترامی کمتر از تعرض فیزیکی به مسجد و اهمال در تعمیر آن نیست. مؤسسه الاقصا نیز طی نامه‌ای شدید اللهجه به شخصیت‌های معروف دولت اسرائیل از جمله رئیس جمهور موشه کتساف، نخست وزیر آریل شارون و رئیس کنیسه پارلمان روبی رفلین به اقدام گروهی از یهودیان تندرو در آتش زدن مسجد فاروقی اعتراض کرد. همچنین این مؤسسه با ارسال نامه‌ای به حاکمان شرع کشور، اعضای دادگاه استیناف و در رأس آنها رئیس دادگاه قاضی احمد ناتور و همه اعضای کنیسه عرب به شرح حادثه آتش‌سوزی در مسجد فاروقی پرداخته، تاریخچه‌ای از مسجد و اهمیت آن را از نظر تاریخی بیان کرد. مؤسسه الاقصا از حاکمان شرع و اعضای کنیسه خواست که به همه مقامات رسمی مسئول نامه پراکنی کنند و برای اعاده حیثیت به این مسجد و به رسمیت شناختن آن از سوی مقامات مسئول به عنوان مسجد و نه موزه تحرک جدی کنند. مؤسسه همچنین تصاویری را از حجم خسارت‌های وارده به مسجد ضمیمه نامه خود کرد. عضو کنیسه عبدالمالک دهامشه که نماینده جنبش اسلامی و رئیس فهرست یک پارچه عربی در پارلمان اسرائیل بود، از آریل شارون نخست وزیر خواست که اجازه دهد مسجد فاروقی تعمیر شود. دهامشه همچنین درخواست کرد درباره حادثه آتش‌سوزی تحقیق شود و مجرمان به دادگاه تحویل شوند. 4. عکا پیش از سال 1948 میلادی حدود 80-90% از شهر عکا جزء املاک اوقاف اسلامی محسوب می‌شد. در آنجا 5 موقوفه بزرگ دارای املاک بسیار وجود داشت که برجسته‌ترین آن موقوفه جزار بود. این موقوفه تقریباً 1/3 موقوفه های عکا را تشکیل می‌داد. بعد از سال 1948 اغلب این املاک با هدف مرمت آثار تاریخی به شرکت و تطویر عکا القدیمه منتقل شد. شرکت دولتی امیدار هم که به امور اسکان مهاجران می پردازد بر بخش بزرگی از این موقوفات دست انداخت. پیش از اشغالگری صهیونیست ها در عکا 14 مسجد وجود داشت که برجسته ترین آنها عبارت بود از مسجد جزار. بزرگترین مسجد عکا و از برجسته ترین مظاهر هنر اسلامی در دوره عثمانی. آن را احمد پاشا جزار فرمانروای عکا در سال 1196 هجری قمری مطابق با 1782 میلادی بنا کرد و موقوفات زیادی را به آن اختصاص داد. مناره طویل و زیبای این مسجد در وسط صحن مستطیل گونه آن قرار دارد. سه طرف این صحن را شبستان‌های مسقف با ستون‌های گرانیتی و مرمرین احاطه کرده است. گرانیت و مرمر به کار رفته در این مسجد از شهر لبنانی سور و شهر قیصاریه واقع در ساحل فلسطین آورده شده است. شبستان‌های مسجد اتاق‌هایی نیز برای کارمندان و بازدید کنندگان مسجد دارد. در این مسجد مدرسه هم به نام المدرسة الاحمدیه و کتابخانه اسلامی حاوی کتاب‌های نفیس و نسخه‌های خطی ارزشمند وجود دارد. مسجد الرمل ظاهر العمر زیدانی 1163 هجری قمری مطابق با 1750 میلادی این مسجد را در مکانی بنا کرد که به احتمال زیاد در آن کلیسایی قدیمی مربوط به قرن 7 هجری 13 میلادی وجود داشته است. مسجد البحر در نزدیکی بندر عکا که سلیمان پاشای عادل 1232 هجری قمری مطابق با 1816 میلادی آن را ساخت. در نزدیکی آن مسجد دیگر هم بوده که در زمان الجزار خراب شد. مسجد المجادله، مسجدی قدیمی که شخصی با عنوان علی آقا 1225 هجری قمری مطابق با 1810 میلادی آن را تجدید بنا کرد. وی باغها و املاک زیادی را وقف آن کرد. مسجد المعلق نزدیک میدان کرکن، مسجد ابن سینا یا الجرینه که چسبیده به بندر قدیم عکاست. مسجد لبابیدی، تنها مسجدی که بیرون دیوارهای قدیم عکا قرار دارد و در زمان قیمومیت انگلیس ها ساخته شد. مسجد البرج، همه مساجد مذکور در معرض اقدامات تخریبگرانه و کینه توزانه صهیونیست ها قرار گرفتند. مثلا مسجد الجزار که مهمترین نماد اسلامی عکاست، به خاطر امروز و فردا کردن مقامات اسرائیلی برای اجازه تعمیر آن در معرض ویرانی قرار دارد. دیگر مساجد هم به طور عمدی رها شدند. مسجد البرج نیز به مؤسسه دانشگاهی تبدیل شده است. در استان عکا دامنه تجاوزات رژیم صهیونیستی به همه مساجد روستاهای ویران شده رسید. مساجد روستاهای متروک نیز از این تجاوزات بی‌نصیب نماند. در این خصوص موارد ذیل قابل ذکر است. مسجد ام الفرج، یکی از نمادهای بارز حک حرمت مقدسات فلسطین اشغالی و نمادی از رنج مهاجران فلسطینی است. روستای ام الفرج واقع در شمال شرق شهر عکا تا پیش از سال 1948 میلادی آباد بود و 800 نفر سکنه مسلمان داشت. بعد از این سال مقامات صهیونیستی آنان را وادار به ترک خانه و کاشانه کردند. عده‌ای رفتند اما 25 خانوار باقی ماندند. صهیونیست‌ها آب را بر روی آنها قطع کردند و با فشار نظامی آنان را مجبور به هجرت کردند. صهیونیست‌ها خانه‌های آنان را غارت کردند و محصولات کشاورزیشان را نیز آتش زدند. این حادثه در اواخر ماه آگوست سال 1953 میلادی رخ داد. بعد از آن طی چند روز ساختمان‌های روستا منهدم شد و اراضی آن به شهرک یهودی نشین بن آمی داده شد. در این روستا مسجدی به سال 1934 میلادی بنا شده بود که بعد از اشغال به انبار ساکنان شهرک بن آمی تبدیل شد. رئیس این شهرک معتقد است که این ساختمان مسجد نبوده، بلکه ساختمانی عادی بوده است. وی میگوید بعد از تأسیس شهرک دادگاه عالی دادگستری مقرر داشت که ساکنان این روستای عربی غایب محسوب می شوند. از این رو خانواده های عربی که باقی مانده بودند به روستای المزرعه در 2 کیلومتری جنوب شهر نهاریا منتقل شدند. وی می گوید که در هیچ یک از نقشه های این شهرک اثری از مسجد نیست و کسی هم پیشتر در آنجا نماز نخوانده است. این ادعاهای صهیونیستی بعد از آن مطرح شد که ساکنان شهرک بن آمی در روزهای آغازین ماه دسامبر سال 1997 میلادی با هدف ایجاد آپارتمان‌های مسکونی برای شهروندان یهودی تصمیم به انهدام ساختمان مسجد گرفتند. این تصمیم با تصویب مدیر آنچه دائره اراضی اسرائیل نامیده می‌شود و وزارت اسکان و ادیان صورت گرفت. اما چیزی نگذشت که ادعاهای مطرح شده درباره ماهیت ساختمان مورد بحث زیر سوال رفت، چرا که ساکنان کوچانده شده این روستا اسناد و اطلاعات مفصل و تصاویر و حتی فیلمی از این مسجد ارائه کردند و شاهدان زنده‌ای هم از ساکنان روستا شهادت دادند که در این مسجد نماز می‌خواندند. با این همه مسئولان صهیونیستی به این اسناد ترتیب اثر ندادند. مسجد القابسیه، مسجدی است به نام روستایی با همین نام واقع در شرق ام الفرج شمال عکا. در سال 1950 میلادی ارتش رژیم صهیونیستی به 700 نفر ساکنان این روستا هشدار داد که آنجا را ترک کنند، وگرنه به خارج از مرزهای 1948 کوچانده خواهند شد. ساکنان نیز برای در امان ماندن به اجبار به روستای مجاورشان از شیخ دنون هجرت کردند. در سال 1950 دو شهرک نتیف هشیاراه و دوفی بر روی زمین‌های روستای القابسیه ساخته شد و ساختمان‌های آنها تنها همین مسجد باقی ماند که البته مقامات صهیونیستی به مسجد بودن آن اقرار دارند. جمعیت الاقصی لرعایت الاوقاف و المقدسات الاسلامیه در روزهای نخست ماه ژانویه 2000 میلادی نامه ای به وزیر ادیان نوشت و از وی خواست که این مسجد را به رسمیت بشناسد. این نامه در پاسخ به حکم دادگاه صلح عکا نوشته شد که گفته بود دادگاه عکا صلاحیت ندارد که تعیین کند آیا این ساختمان مسجد هست یا نه. با وجود محراب و گنبد در این مسجد، دادگاه عکا اعلام کرد که این دو مورد برای مسجد بودن این ساختمان کافی نیست و قضیه همچنان معلق ماند. مسجد المنشیه در شمال شرق عکا که همچنان در روستای منشیه متروک از سال 1948 پابرجا مانده است. این مسجد چندین بار هدف تخریب و آتش قرار گرفت و بر دیوارهای آن شعارهای تحریک‌آمیز مثل مرگ بر عرب نوشته شد. در یکی از این تجاوزات که در 26/8/2004 رخ داد، بخشی از گنبد این مسجد تخریب شد. بنا به گزارش جمعیت الاقصا لرعایت الاوقاف و المقدسات الاسلامیه، این تخریب با ابزار و ادوات سنگین صورت گرفت. مسجد عمقا در روستای عمقا در شمال شرق عکا که اکنون بسته شده و رها گشته و در معرض فروپاشی است. ماتی آشر رئیس شورای منطقه عمقا به جمعیت الاقصا لرعایت الاوقاف و المقدسات الاسلامیه اجازه نداد که این مسجد را ترمیم کنند. ساکنان شهرک یهودی نشین عمکا هم که بر روی زمین‌های این روستا بنا شده است به عرب‌ها اجازه ورود نمی‌دهند. مسجد سمیریه واقع در روستای سمیریه در شمال عکا که از سوی دائره اراضی اسرائیل بسته شد و بر دیوار آن تابلوی نصب شد که ورود به مسجد را ممنوع ساخته و متخلف را تهدید به مجازات کرده است. مسجد الزیب مسجدی ساحلی در روستای الزیب در شمال عکا. این مسجد اینک به گردشگاه ساحلی تبدیل شده و شهرک اخسیب هم بعد از تخریب این روستا به سال 1949 میلادی بر زمین‌های آن بنا شده است. مسجد البصره در روستای بصره واقع در مرزهای ساحلی با لبنان در شمال عکا. این مسجد اینک آغل گوسفندان شهرک شلومی شده است. اهالی روستا نیز در سال 1949 میلادی مجبور به ترک آنجا شدند. 5. حیفا مساجد شهر حیفا و روستاهای تابع آن نیز در معرض تخریب و تجاوزات صهیونیست‌ها واقع شدند. برخی از آنها بسته شدند و برخی دیگر تغییر کاربری دادند. اینک فهرست این مساجد. جامع الاستقلال به ساختمان شهرداری حیفا تبدیل شد. این مسجد را اداره اوقاف اسلامی در زمان قیمومیت انگلستان در دهه 20 سده 20 ساخت و پایگاه جنبش ملی فلسطین بود. از امامان این مسجد میتوان شیخ عزالدین قسام را نام برد که در سال 1935 میلادی در هنگام جنگ با نیروهای اشغالگر انگلیسی در منطقه جنین به شهادت رسید. بر اثر پافشاری برای آزادسازی این مسجد از دست شهرداری، نیروها و مؤسسات اسلامی توانستند بخشی از آن را بازپس گیرند. مقامات صهیونیستی هم به مسلمانان اجازه دادند که فقط نماز ظهر را در این مسجد بخوانند. با ادامه تلاش‌ها در سال 1995 میلادی برای بار اول از سال 1948 میلادی و بعد از ممنوعیت 50 ساله صدای اذان از این مسجد بلند شد. تذکر این نکته نیز به جاست که یهودیان حیفا مکررن از پخش اذان با بلندگو در مساجد این شهر به بهانه اینکه مزاحم یهودیان است جلوگیری می کنند. الجامع الصغیر بلا استفاده مانده و به مسلمانان هم اجازه ترمیم آن داده نمی شود. بخشی از این مسجد در 5/11/1977 میلادی تخریب شد. بر اساس گزارش لجنة دراسة التراث والمقدسات الاسلامیه در اواسط دهه 80 ساختمان این مسجد از جمله ساختمان‌هایی بود که یهودیان برای فحشا و دیگر کارهای خلاف از آن استفاده می‌کردند. مسجد وادی الصلیب صهیونیست‌ها آن را تخریب کردند و زمین آن را به پارکینگ تبدیل کردند. مسجد النصر صهیونیست‌ها بخشی از آن را به کاباره تبدیل کردند. از دیگر مساجد حیفا که در معرض تجاوزات و هتک حرمت واقع شد و از ترمیم آن به دست مسلمانان هم جلوگیری شد، یکی جامع الحاج عبدالله ابو یونس در محله الحلیسا، مسجد الجرینه، الجامع الکبیر و مسجد سعد الدوله را میتوان نام برد. مسجد اخیر مسجدی است نسبتاً قدیمی بر دامنه کوه کرمل. و اما مساجد واقع در روستاهای ویران شده یا متروک اطراف حیفا به قرار ذیل است. مسجد قیصاریه، همانند صدها روستای عربی دیگر، صهیونیست‌ها در سال 1948 میلادی اهالی روستای قیصاریه واقع در ساحل مدیترانه در جنوب حیفا را آواره کردند و مهمترین ساختمان‌های این روستا را ویران کردند. برخی از ساختمان‌ها را هم باقی گذاشتند و به تصرف خود درآوردند. یک شرکت صهیونیستی با نام شرکت نوسازی قیصاریه قدیم اقدام به تصرف املاک وقفی اسلامی در این روستا کرد و با تبدیل مسجد روستا به رستوران و کاباره و میخانه حرمت آن را زیر پا گذاشت. بر در مسجد نیز تابلویی زدند که بر روی آن نوشته بود رستوران و میخانه چارلی. هنگامی که قاضی یافا و بئر الصبر شیخ احمد ناتور در تابستان 1985 میلادی از این مکان بازدید کرد، دید که در سالن نماز آن صدها شیشه مشروب وجود دارد. در راهنمای سیاحتی هم که به بازدید کنندگان قیصاریه داده می شود، هیچ اشاره‌ای به این مسجد نشده است، با اینکه مناره مرتفع مسجد هویت این مکان را کاملا مشخص می سازد. اما جمعیت الاقصی در راستای زنده نگه داشتن قضیه این مسجد و پافشاری بر بازگرداندن آن به وضعیت سابقش، یعنی مکانی برای عبادت، تظاهراتی را در هفته اول سال 1994 میلادی با مشارکت حدود 1000 نفر از مسلمانان در کنار این مسجد برگزار کرد و در همانجا نماز جمعه را برپا کردند. البته پلیس صهیونیستی نگذاشت که مسلمانان نماز را در داخل مسجد اقامه کنند. همچنین مانع از آن شد که برای اعلام وقت نماز و اذان از بلندگو استفاده کنند. رسانه‌های صهیونیستی هم از این خبر به سکوت گذشتند. در هفته دوم ماه فوریه 1995 میلادی ده‌ها نفر از مسلمانان در برابر مسجد قیصاریه تجمع کردند تا به تبدیل آن به رستوران و میخانه اعتراض کنند. برای آرام کردن اوضاع، یوری سورید، وزیر محیط زیست اسرائیل، به رئیس حزب دموکراتی عربی عبدالوهاب در اوشه گفت که دولت تصمیم قطعی گرفته که رستوران و میخانه واقع در مسجد قیصاریه را ببندد و اجازه ترمیم آن را بدهد و به شکل قانونی به کمیته اسلامی تحویل دهد تا به حفظ و مرمت آن بپردازند. وی همچنین گفت که مذاکراتی با صاحبان رستوران کرده است تا با پرداخت خسارت به آنها آنان مسجد را ترک گویند. در مقابل روزنامه هارتس نوشت که اداره پارک‌های اسرائیل و شرکت بازسازی قیصاریه با این تصمیم مخالفند و تحویل مسجد به مسلمانان جلوگیری خواهند کرد. در برابر ادامه اعتراضات گروه‌های اسلامی فلسطینی، وزیر محیط زیست در سال 1995 کمیته ویژه را مأمور رسیدگی به این موضوع کرد که نهایتاً مقرر شد برای جلوگیری از خدشه‌دار شدن احساسات مسلمانان این مسجد به موزه تبدیل شود، هرچند گروه‌های فلسطینی این تصمیم را رد کردند. پس از یک سال از این تصمیم، مؤسسات و گروه‌های اسلامی توانستند با دستور وزیر محیط زیست اسرائیل از ادامه کار رستوران و میخانه جلوگیری کنند، اما همچنان نتوانستند آن را برای اقامه نماز آماده سازند. مسجد سرفند. پس از آنکه صهیونیست‌ها در سال 1948 میلادی روستای سرفند را ویران کرده بر ویرانه‌های آن شهرک هبونیم را ساختند، مسجد این روستا تا سال 2000 متروک و بلا استفاده ماند. در 25/7/2000 میلادی عده‌ای مجهول الهویه شبانه با بولدوزر به جان مسجد افتادند و آن را به طور کامل منهدم کردند. حجم زیاد نخاله‌های ساختمانی نشان دهنده بزرگی این مسجد است که از آن تنها بخشی از دیواره شمالیش باقی ماند. این اقدام بعد از آن صورت گرفت که مؤسسه الاقصی اعلام کرد می‌خواهد مسجد را ترمیم کند و آن را برای اقامه نماز آماده سازد. اما دستان جنایت پیشه بر این مؤسسه پیشی گرفتند و به تخریب آن دست زدند. البته بر ویرانه‌های مسجد چادری به نشانه اعتراض برپا شد و کمیته مردمی نیز برای بازسازی آن تشکیل شد. با وجود پیگیری‌های فراوان هنوز اجازه بازسازی مسجد داده نشده است. مسجد الشیخ شهاده در روستای ویران شده عین الغزال. این مسجد چندین بار هدف تعرض یهودیان متعصب قرار گرفت که کوشیدند آن را به کنیسه تبدیل کنند، اما ایستادگی و تلاش‌های مؤسسة الاقصى لاعمار المقدسات الاسلامیه مانع از آن شد. دیگر مساجد، مسجد عین حوض که به رستوران و مشروب فروشی تبدیل شد. مسجد طیرت الکرمل که به کنیسه تبدیل شد. مسجد ابتن که بلا استفاده است. مسجد اجزم که دائره اراضی اسرائیل آن را بسته و برای کسی که وارد آن شود مجازات تعیین کرده است. 6. یافا مساجد ذیل مورد تعرض قرار گرفتند. جامع حسن بیک واقع در میدان بزرگ از ساعت در وسط محله منشیه در یافا واقع در مرزهای یافا و تلاویو. این مسجد را حسن بیک الجابی فرمانده ارتش عثمانی مستقر در یافا در ایام جنگ جهانی اول به سال 1914 میلادی بنا کرد. صهیونیست‌ها معتقدند که این مسجد برای جلوگیری از گسترش تلاویو بنا شده است. در جنگ 1948 نیروهای صهیونیستی مناره این مسجد را به این بهانه که از سوی تکفیراندازان عرب مورد استفاده قرار گرفت ویران کردند. این مسجد تا دهه 70 همچنان ویران ماند. در دهه 70 تلاش‌های حقوقی برای بازسازی مسجد و به ویژه تجدید ساخت مناره آن به عنوان نماد عربیت در یافا آغاز شد. اکنون این مسجد برای مسلمانان نمادی در عرصه بازپسگیری مکانهای مقدس اسلامی و حفظ نمادهای اسلامی در داخل مناطق یهودی نشین در آمده است. از سوی دیگر جامع حسن بیک بنای اسلامی عظیمی است که چنان خاری در چشم کینه‌توزان فرو رفته است. همین امر سبب حساسیت فراوان شده به طوری که علاوه بر تخریب‌های مستمر به دست گروه‌های تروریستی کینه‌توز یهودی شیشه‌های آن را نیز می‌شکنند، به گونه‌ای که مسجد پر از سنگ و زباله شده است. این امر هرگاه که شرایط امنیتی کشور متشنج شود تکرار می‌گردد. در داخل مسجد دیواری قدیمی است که قدمت آن به زمان ساخت مسجد برمی‌گردد، ولی در حالت بسیار بدی قرار دارد و نیازمند تعمیر است، زیرا سنگ‌های آن بر اثر عوامل طبیعی محیطی، چرا که نزدیک ساحل دریای مدیترانه قرار گرفته، فرسوده و خورده شده است. مؤسسة الاقصا برای تعمیر این دیوار دست به کار شد و بر اساس محاسبات هندسی دقیق به تعمیر آن اقدام کرد تا همانند شکل قدیمش بازسازی شود. این مسجد چنان که گفتیم چندین بار مورد تعرض صهیونیست‌ها قرار گرفته و نهادهای دولتی یکی از کارهایشان را تخریب این مسجد و تبدیل آن به یک مرکز تجاری و جهانگردی قرار دادند. این کار نیز به خاطر از بین بردن آخرین نماد مسلمانان در یافا است. این جمله را قرشون پرز، برادر شمعون پرز، رئیس حزب کار که پیمانکار بود، در یکی از نامه‌هایش به شهرداری تل‌آویو نوشت و یک روزنامه نگار اسرائیلی آن را فاش کرد. قرشون پرز ادعا می‌کرد که وی ساختمان مسجد را از لجنة امناء الوقف الاسلامی برای ایجاد یک مجتمع توریستی و تجاری اجاره کرده است. به دنبال موافقت شهردار تل‌آویو با این پروژه، عرب‌های مسلمان به دادگاه شکایت بردند و موفق شدند که از این کار جلوگیری کنند. در این هنگام بود که یهودیان تلاش کردند مسجد را تخریب کنند. از این رو در بهار 1983 میلادی در گلدسته آن بمب کار گذاشتند تا تخریبش کنند، که البته تخریب نشد. همچنین در تابستان 1985 میلادی دو نارنجک به آن پرتاب کردند. اما پس از واکنش شماری از شخصیت‌های دینی و فعالان عرب در کشورهای منطقه، بازسازی و تعمیر مسجد آغاز شد تا نمازهای پنجگانه در آن اقامه شود. بدین ترتیب بازسازی مسجد و مناره آن در پایان دهه 80 پایان پذیرفت و از آن زمان تا کنون هر روز جمعه نماز اقامه می شود. البته استفاده از بلندگو ممنوع است. وقتی بازسازی مسجد پایان یافت و روحی تازه در آن دمیده شد، از سوی یهودیان تندرو اعلامیه‌هایی پخش شد مبنی بر اینکه این مسجد به عنوان آخرین نشانه و نماد اسلام در یافا باید تخریب شود. و همچنان نیز این مسجد در معرض تعرضات صهیونیست‌ها قرار دارد و این امر به ویژه وقتی تشدید می‌گردد که ناآرامی‌هایی همچون انتفاضه در داخل فلسطین پدید آید. مثلا در 2/6/2001 میلادی هزاران یهودی خشمگین مسجد را سنگباران کردند و شعار مرگ بر عرب، محمد تو تخریبگری و همه تان را خواهیم کشت سر دادند. سبب این کار هم این بود که مسجد حسن بیک مقابل باشگاه دلفین قرار دارد که یک عملیات استشهادی در آن صورت گرفته بود. مسجد تابیه، قدیمی ترین مسجد یافا، در سال 1730 ساخته شد و اسم سازنده آن محمود تابیه را گرفت. مقامات صهیونیستی از سال 1948 اقامه نماز در آن را ممنوع کردند. همه تلاش ها برای آزادسازی مسجد هم ثمر نداد. صهیونیست ها بخشی از این مسجد را به مرکز پلیس تبدیل کردند. از تجاوزات دیگر به مساجد یافا میتوان موارد ذیل را ذکر کرد. مسجد سکسک در محله النصحه. طبقه دوم آن به باشگاه، قمارخانه و رستوران تبدیل شد که پاتوق یهودیان مهاجر از بلغارستان شد. طبقه پایین آن هم کارگاه تولید پلاستیک شد. مسجد النصحه الجدید متروکه شد و بخشی از آن به فاحشه خانه تبدیل شد. مسجد العمده بخشی از آن به کاباره تبدیل شد. مسجد النبی روبین در جنوب یافا مقبره یک یهودی به نام روبین ابن یعقوب شد. مسجد الوحده تبدیل به کنیسه شد. و از مهمترین مساجد یافا که همچنان متروکه است و در آن بسته شده و نه اجازه تعمیر داده می شود نه در آن نماز خوانده می شود. جامع یافا الکبیر، جامع المحمودیه یا جامع ابو نبوت هم گفته می شود. آن را شیخ محمد بیبی در سال 1158 قمری مطابق با 1745 میلادی بنا کرد و موقوفاتی را هم به آن اختصاص داد که در سالهای بعد شمار موقوفات آن افزایش یافت. در صحن این مسجد جلسات درس برگزار می شد و مقابل حیات آن برج ساعت مشهور یافا ساخته شده بود. همچنان کتیبه سنگی بزرگ این مسجد نیز خودنمایی می کند که در آن صورت وقف و مشخصات درآمدها، کتابخانه و دکانهای موقوف حکاکی شده است. البته اکنون همه اینها مصادره شده است. مسلمانان این مسجد را تعمیر کردند و در آن نماز برپا می کنند. اما همچنان از کمبودهای شدید رنج می برد. مسجد شیخ رسلان در بخش قدیمی شهر که به شیخ شهاب الدین رسلان رملی 775 تا 844 قمری منصوب است. مسجد حسن پاشا آن را حسن پاشا الجزائری فرمانده نیروی دریایی عثمانی در دهه 8 سده 18 میلادی بنا کرد. مسجد البحر واقع در نزدیکی مسجد حسن پاشا که اداره اوقاف اسلامی آن را در دهه 20 سده 20 تعمیر کرد. مسجد الدباغ، العجمی، ارشید و بالاخره مسجد الجبلیه 7 لد. چندین مسجد قدیمی در این شهر وجود داشت. برخی از آنها از زمان عمر ابن عاص ساخته شده و در دوره‌های بعد تجدید بنا شده بود. برخی نیز بعداً به ویژه در دوران ممالیک و زمان حضور انگلیسی ها ساخته شد. بعد از استقرار رژیم صهیونیستی، این شهر شاهد هجوم وحشیانه صهیونیست‌ها برای از بین بردن ماهیت اسلامی آن بود که در این راستا صهیونیست‌ها همه زمین‌ها و مزارع آن را مصادره کردند و بیشینه محلات قدیمی شهر را در سال 1955 میلادی از بین بردند. در چارچوب تبدیل شهر لد به شهر یهودی، مساجد و ساختمان‌های دارای ماهیت روحانی و معنوی مورد تعرضات مختلف قرار گرفت. از جمله مسجد بزرگ آن که در عهد ملک بیبرس ساخته شده بود بسته شد و مقامات اسرائیلی نیز اجازه تعمیر آن را ندادند تا به خرابه تبدیل شود. مسجد دهمش در سال 1948 میلادی هدف حملات صهیونیست‌ها قرار گرفت و 93 نفری که به آن پناه برده بودند قتل عام شدند. در سال 1997 میلادی بر اثر تلاش‌ها و پیگیری اهالی شهر مقامات حکومتی اجازه بازگشایی و تعمیر این مسجد را دادند و اکنون برای نماز باز می باشد. 8. رمله این شهر از سال 1948 میلادی از سیاست یهودی سازی و محو هویت عربی اسلامی رنج می برد. این سیاست صهیونیست ها مساجد را هم از یاد نبرده است که در ذیل مشهورترین مساجدی که از آن زمان تا کنون مورد تعرض صهیونیست ها قرار گرفته است ذکر می شود. مسجد الابیض از مشهورترین مساجد فلسطین که آن را سلیمان ابن عبدالملک ساخت و صلیبیان ویرانش کردند، اما صلاح الدین ایوبی آن را بازسازی کرد و بیبرس هم تجدید بنا کرد. این مسجد امروز خرابه‌ای بیش نیست و تنها برخی از دیوارهایش و مناره‌اش باقی مانده است. در نزدیکی این مسجد مقام صالح نبی قرار دارد. الجامع الکبیر در اصل کلیسای مار یوحنا بود که در سده 12 میلادی ساخته شده بود و در سده 13 به مسجد تبدیل شد. این مسجد چندین بار ترمیم شد که آخرین بار آن در زمان سلطان عثمانی محمد رشاد بود. نمای این مسجد بسیار زیبا بود که فعلا تنها از آن یک منار باقی مانده است. الجامع الامر الکبیر. این مسجد چندین دهه بسته بود ولی بر اثر تلاش‌های مسلمانان، لجنت و امناء الوقف الاسلامی در شهر رمله با مشارکت مؤسسه الاقصا و کمک‌های مردمی توانست مسجد و محوطه بیرونی آن را پس از تعمیرات گسترده قابل استفاده گرداند تا سرانجام در فوریه 2004 میلادی بازگشایی شود. یکی دیگر از مساجدی که هدف تعرضات صهیونیست‌ها قرار گرفت، مسجدی در روستای وادی هنین بود که به کنیسه یهودی با عنوان جولات یسرائیل بدل شد. 9. اسقلان. مسجدی معروف داشت که اسرائیلی‌ها بخشی از آن را به موزه شهرداری اسقلان و گالری هنری و بخشی دیگر را به رستوران و میخانه تبدیل کردند. در 21/2/1991 میلادی روزنامه یدیعوت اهرونوت اعلانی منتشر کرد با عنوان ماهی در مسجد. جمعیت الاقصا سریعاً با نوشتن نامه اعتراض‌آمیز به رئیس شهرداری اسقلان به افتتاح دکان ماهی فروشی در مسجد اعتراض کرد. همچنین مسجد و مقام امام حسین در اسقلان منهدم شد و به جای آن بیمارستان بنا شد. مقام حسام الدین ابن مهران، یکی از سرداران صلاح الدین ایوبی که در جنگ با صلیبی ها کشته شد، به زباله‌دان تبدیل شد. مسجد الظاهر بیبرس در روستای مجدل از توابع اسقلان نیز رستوران شد. 10. منطقه نقب. تجاوزات رژیم صهیونیستی به مساجد این منطقه نیز رسید. منطقه‌ای که در بخش جنوبی فلسطین واقع است و تقریباً نیمی از مساحت فلسطین را تشکیل می‌دهد و بئر السبع مرکز آن است. شایان ذکر آنکه بئر السبع که در سال 1948 میلادی اکثریت عرب داشت، به شهری یهودی نشین تبدیل شد. بر اساس تحقیقات پژوهشگران در دانشگاه بن گوریون، شمار عرب‌هایی که روزانه به مدینه رفت و آمد دارند 10,000 نفر است. با این حال هیچ مسجدی در این شهر وجود ندارد که بتوانند این تعداد عرب نمازشان را به جماعت بخوانند. کامل ریان، رئیس جمعیت الاقصا لاعادت اعمار المقدسات الاسلامیه میگوید: مردم در پیاده روها، میدانها، پارکها و فضاهای دیگر نماز میخوانند، نه در مکانهای خاص عبادت. المسجد الکبیر در بئر السبع. از نمونه‌های تأسف‌انگیز در خصوص وضعیت مسجدهای بئر السبع، وضعیت المسجد الکبیر است. این مسجد در سال 1908 میلادی در اواخر دوران عثمانی ساخته شد تا مکانی برای نماز مسلمانان ساکن مدینه و حومه آن باشد. بدین منظور عشایر بدوی ساکن حومه بئر السبع اقدام به جمع‌آوری اموال کردند. مساحت مسجد 4 دونم است. مساحت زمین وقفی برای مسجد هم 12 دونم است. این مسجد فقط مکان عبادت نبوده، بلکه نقشی کلیدی در عرصه فرهنگ و آموزش شهر نیز ایفا می کرده است. به گونه ای که دانش‌اندوزان هم به دانجا می آمدند و 2 اتاق بزرگ برای تدریس داشته است. این مسجد تا سال 1948 دائر بود. در این سال مقامات صهیونیستی پخش اذان از مسجد را ممنوع کردند، هرچند مناره و ساختمان مسجد به عنوان نشانه‌های اسلامی عربی بودن این شهر همچنان برجا هستند. مقامات صهیونیستی با وجود اصرار فراوان مسلمانان این مسجد را پس ندادند، بلکه آن را به بازداشتگاه و دادگاه تبدیل کردند و در سال 1953 نیز موزه نقب شد. این وضعیت تا سال 1991 میلادی ادامه یافت. در این سال موزه بسته شد و محتویات آن نیز بیرون برده شد. در این تغییر و تحولات نشانه‌های دینی این مسجد از بین رفت، به گونه‌ای که آیات قرآنی نوشته شده بر دیوارهای داخلی مسجد، نیز منبر چوبی و فرش‌های آن از بین رفت. کتیبه سنگی مسجد نیز که بر سردر مسجد بود و تاریخ ساخت مسجد بر روی آن حک شده بود برداشته شد. همه اینها نشان آن است که صهیونیست‌ها خواستند هویت اسلامی و عربی این مکان مذهبی را محو کنند. از آن زمان این مسجد متروکه شده و تنها معتادان و بزهکاران و زنان بدکار در آنجا سکونت دارند. محوطه پر از آشغال و شیشه های مشروب گشته و دیوارهای آن نیز پوشیده از فوش های رکیک شده است. ستون های سقف ها نیز در حال خرابی است، اما هنوز مسجد سرپا و جذاب است با وجود آنکه شهرداری بئر السبع اخیراً دیواری را بر گرداگرد مسجد کشید و پیرامون آن چمن کاشت، اما این کار با سبب نشد که تا به امروز مسجد پاتوق زنان بدکاره و معتادان به مواد مخدر و الکلی ها نشود. برای اهانت بیشتر به این مسجد، برخی از هنرمندان نیز مجسمه های گلین و چوبی ساختند و در مسجد نصب کردند، به طوری که مجسمه ها و بت ها از هر سو مسجد را احاطه کردند. دانشگاه بن گوریون نیز جشنی در محوطه وسیع مسجد ترتیب داد که در آن با مشروبات الکلی از میهمانان پذیرایی شد و میهمانان به رقص و پایکوبی پرداختند. مساجد دیگر در بئر السبع. اطلاعات مختلف نشان می‌دهد که مسجد عمرو بن عاص در بئر السبع به رستوران و مشروب فروشی تبدیل شده و مسجد قوت نیز تغییر کاربری داده است. مسجد دیگری هم با نام المسجد الصغیر وجود دارد که احمد فتحی نویسنده فلسطینی آن را چنین توصیف می‌کند: بارها خواستم به این مسجد بروم ولی نتوانستم داخل آن شوم، زیرا تبدیل شده بود به دکان اسباب بازی فروشی و صهیونیست‌ها هم کارهای زیادی کرده بودند تا آن را از شکل اصلی خود تغییر دهند. وی همچنین از سه مسجد اسلوج، ابو قویدر و ابو قرینات یاد می‌کند که از بین رفتند. مسجد تل الملح، مسجدی نوساز که عرب‌های ساکن روستای تل الملح که رژیم صهیونیستی با وجود 3000 ساکن آن را غیر قانونی می‌داند، آن را ساختند. آنان بعد از آنکه مقامات رژیم صهیونیستی مسجد اولشان را به بهانه آنکه پروانه ساخت نداشته خراب کردند، این مسجد را ساختند. مقامات رژیم دستور تخریب مسجد جدید را هم دادند، اما اهالی روستا با شکایت از وزارت کشور به دادگاه صلح در بئر السبع دستور موقت منع تخریب را گرفتند. مسجد قطامات، این مسجد نیز در روستای غیرقانونی قطامات به شکل ابتدایی در مساحتی حدود 80 متر مربع ساخته شد. پس از 10 روز از ساخت مسجد و افتتاح آن، وزارت کشور به بهانه آنکه مسجد در منطقه ای نظامی واقع شده دستور به تخریب آن داد. مسجد کوفخه واقع در غرب شهر راهت که مقامات محلی آن را آغول گوسفندان کردند. حالات تخریب و تغییر کاربری ده ها مسجد دیگر. مسجد وادی الحوارث در استان طولکرم نزدیک خزیره، مسجدی متروکه در روستای وادی الحوارث که در سال 1948 میلادی از بین رفت و ساکنان آن آواره شدند. اکنون بر خرابه های این روستا شهرک گوبالی یتمان بنا شده است و البته نوادگان یکی از ساکنان اولیه روستا زندگی می کنند. پس از خرابی روستا، صهیونیست ها انواع و اقسام بی‌حرمتی ها را نسبت به این مسجد به عمل آوردند. از جمله محراب آن را خراب کردند و خود مسجد را به آتش کشیدند. جمعیت الاقصا در سال 2000 از این مسجد بازدید کرد و گزارش داد که علاوه بر تخریب کامل محراب، خود مسجد به زباله‌دان تبدیل شده است. این مؤسسه داخل مسجد را تعمیر کرد و حدود 50 کیسه زباله از آن خارج کرد. پس از آن حدود 200 نمازگزار در زمین مسجد نماز گذاردند. امام نمازگزاران رئیس دادگاه شرعی استیناف قاضی احمد ناتور بود. چند روز بعد عده‌ای ناشناس اقدام به تخریب مسجد کردند و شکایت‌ها نیز نتیجه‌ای نداشت. شهردار شهرک هم گفت که ساختمان تخریب شده نه یک مسجد بلکه ساختمانی متروکه بوده است. مسجد روستای بیت جبرین در استان الخلیل، بخشی از آن انبار کالا شد. مسجد روستای یبنا که تبدیل به سرویس بهداشتی کنیسه تازه ساز مجاور آن شده است. مسجد روستای سلمه در یافا که پاتوق بزهکاران و همجنس بازان شده است. تخریب مسجدی در روستای النبی روبین، تبدیل مسجد روستای النبی یامن به کنیسه ویژه گروه افراطی شاس که اینک به اسم کنیسه یعقوب ابن یامن مشهور است. این مسجد در سال 1223 قمری ساخته شده بود. مسجد کفریتا که بر اراضی روستای کفریتا شهرک کفار آتا بنا شده است به کنیسه تبدیل شد. مسجد افوله به کنیسه تبدیل شد. مسجد اللجون مجیدو کارگاه نجاری شد و امروز متروک است. مسجد زکریا شمال بیت جبرین متروک است. مسجد در منطقه سیدنا علی که شهرک هرتسلیا بر اراضی آن بنا شده است. آسیب‌هایی به آن وارد شد که مسلمانان به تعمیر آن پرداختند و اکنون در آن در 5 وقت نماز گزارده می شود. مسجد اسدود، استان غزه، برخی از بخش‌های آن تخریب شد و اکنون متروک است. مسجد مسکه، غرب تیره بنی صعب، بخش زیادی از آن خراب شده است. مسجدی در دیر الشیخ جبال القدس متروک است. مسجد عین کارم در قدس متروک است و پاتوقی برای کارهای خلاف شده است. مسجد لفتا در قدس متروک است. مسجد الدارالبیضا غرب نین ساختمان اداری شده است. مسجد و کتابخانه عمومی در روستای ام الفهم تخریب کامل. مسجد ابتن در منطقه جلیل واقع در شمال فلسطین، افراطیون صهیونیست آن را آتش زدند. مسجد الهمه نزدیک ساحل جنوب شرقی دریاچه طبریه، طبقه اول آن سرویس بهداشتی و طبقه دوم انبار شده است. و مسجد معلول در استان ناصره که بخش زیادی از آن تخریب شده است. این اقدامات و نظایر آن نشانگر ددمنشی رژیم صهیونیستی و تلاش آن برای از بین بردن هویت عربی اسلامی فلسطین است. در این راستا مقامات رژیم صهیونیستی با اغلب درخواست‌های فلسطینیان برای مرمت و تعمیر ساختمان‌های قدیمی موقوفات اسلامی و به ویژه مساجد مخالفت می‌کنند. آنان برای مخالفتشان 2 دلیل ارائه می‌کنند. 1. نیازی به این کار نیست. 2. با تعمیر مساجد مجالی برای برپایی روستاهای عربی جدید بر روی اراضی روستاهای عربی متروک فراهم می‌شود. همچنین مقامات اسرائیل امور مساجد و امامان جماعت را نیز تحت کنترل خود دارند و اگر مشاهده شود که امامان مساجد علاوه بر ذکر بحث‌های دینی مسائل دیگری را نیز مطرح می‌کنند، آنان را عزل می‌کنند و تحت فشار قرار می‌دهند. بدینسان در فلسطین اشغالی احساسات و حقوق مسلمانان نیز قواعد و موازین بین‌المللی که بر لزوم حمایت از میراث فرهنگی و دینی و تمدنی ملت‌ها تأکید دارد، همه و همه زیر پا گذاشته می‌شود.